کردن هست، حمایت‌های روانی اجتماعی، چیزی که اصلا تحت عنوان سواد رابطه ازش نام می‌بریم. اینکه او حس بکنه که یک کسی هست که اصطلاحاً پشتشه، در مواقع سختی و مواردی از این دست کنارش هست. اینا منجر به این میشه که احساس روانی خوبی داشته باشه، گدای محبت نباشه که خدای نکرده در جای دیگری بخواد امتیازهای ویژه‌ای بده تا این محبت اندک رو دریافت بکنه، که تو خوددانی اگر زیرک و عاقل باشی. اگر اتفاقا بیفته، اون وقت هستش که انشالله اون خانواده هم پایداری و استحکام خودش رو داره و نسلایی هم که تربیت میشن نسلایی همراه با آرامش روانی و پیشرفت واقعی خواهند بود. مرسی از توجهتون، خدا نگهدار.
در کشور پهناور ما ایران، از سفیدی دماوند تا آبی دریاهای جنوب، به هر نقطه که نگاه کنی اقوام مختلف رو می‌بینی که با گویش و زبان و آداب و رسوم، عقاید و دیدگاه‌های متفاوت در کنار هم زندگی می‌کنن. به نظر شما چه چیزی می‌تونه تفاوت‌ها رو کمرنگ کنه و دل‌ها رو به هم نزدیک کنه و البته باعث ایجاد وحدت و یک پارچگی بشه؟ امروز در برنامه با هم حرف بزنیم داریم راجع به وحدت و همبستگی اجتماعی صحبت میکنیم و در حضور ارزشمند جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر، راجع به وحدت و همبستگی صحبت کردیم، از عوامل اجتماعی شکل گیری این همبستگی اجتماعی هم صحبت کردیم، اما از تأثیر این وحدت، از تأثیر این همبستگی اجتماعی در زندگی اجتماعی افراد صحبت کنیم و اینکه اصلا چه نقشی، حالا از اونجایی که شما روانشناس اجتماعی هم هستیم یه مقداری دیدگاه سلامت نگر هم داشته باشیم، چه تأثیری روی سلامت روان افراد و در پی اون سلامت اجتماعی داره؟
ارزم خدمتون که خانم دکتر رحیمیان بزرگوار، شما در همه جای دنیا شاهد هستید که برخی از افراد مثلا طرفدار یک تیم ورزشی خاص هستند و به شکل بسیار افراطی حتی گاهی احساس تعلق به اون تیم دارند.
بله.
همین اتفاق برای مباحث اعتقادی مذهبی، برای مباحث قومی، زبانی یا شاخه های مختلف در زمینه مباحث هنری و امثال اینها هم میفته. همه اینها معنیش این است که انسان درست از ظاهرا یک موجود فردی است و به صورت تک داره رشد میکنه، اما همیشه رشد انسان در یک بستر اجتماعی رخ میده.
همینطوره.
و این رشد به لحاظ اجتماعی نیاز به ارتباط با دیگران داره. از نظر علمی شما بهتر از من میدونید که هرگز امکان پذیر نیست انسانی انسان بشه، ویژگی های رشد یافتگی فکری، اندیشه‌ای، زبانی و امثال اینها رو داشته باشه و در بستر جامعه رشد پیدا نکرده باشه. پس ارتباط با دیگران، ارتباط با جامعه، ارتباط با اقشار و گروه های مختلف در یک جامعه، یعنی در حقیقت هویت انسانی ما. تأثیر همبستگی اجتماعی، تأثیر وحدت در یک جامعه، یا بهتر بگم نقش وحدت و همبستگی اجتماعی در جامعه، در حقیقت بسان نخ تسبیحه. یعنی همینطور که دانه های تسبیح ظاهرن تک تکن و مستقلن و جدا هستن، نخ تسبیح اینها رو به هم دیگه متصل میکنه و یک وحدتی در بین اونها ایجاد میکنه و یک هویتی میده و یک کارکردی داره. بنابراین خود مقوله همبستگی اجتماعی و احساس تعلق به گروهی از افراد، مشارکت، همراهی، همدلی، معنای واقعیش و تأثیرگذاری نهاییش اولا استقلال در یک جامعه است، توانمندی و زمینه سازی برای پیشرفت و توسعه و تعالی در یک جامعه است و به لحاظ فردی اگر بخوایم فکر کنیم، طبیعتاً به لحاظ روانشناسی انسانی که خودش رو در یک منظومه عاطفی میبینه، یعنی میتونه با گروهی از افراد تعامل بکنه، ارتباط بگیره، احساس این که در مواقع ضروری گروهی هستند که بتونن از او انواع حمایت ها رو داشته باشند، به طور طبیعی برخی از مشکلات و اختلالات مثل افسردگی، اضطراب، وسواس و امثال اینها کمتر به سراغ او خواهد آمد نسبت به کسی که احساس تعلق اجتماعی نداره، توده‌ای است به عنوان یک موجودی است که تک افتاده در گوشه‌ای مثل یک ذره معلق در فضا که در اصطلاح علمی بهش میگن اتمیزه شده، یعنی تک افتاده و با دیگر ارتباطی نداره. امکان این که انواع اختلالات روانی سراغ او بیاد بیشتره و جالبه که بگم مطالعات نشون میده که میزان خودکشی در بین این افراد بالاتره، طول عمر این افراد کمتر میشه و بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه ممکنه برای فرد وجود داشته باشه در انسانی که احساس تعلق داره در زمینه وحدت با گروهی از افراد داره حرکت میکنه این احتمال کاهش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه هستید و اینکه همدلانه دارید ما رو همراهی میفرمایید، اما باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
با هم حرف بزنیم.
دوستان، همدلی تفاوت‌ها رو کمرنگ می‌کنه. بسیاری از گره‌ها رو باز می‌کنه و دل‌ها رو با وجود تفاوت‌ها به هم نزدیک می‌کنه. وقتی با هم همدل باشیم، اون وقت می‌تونیم با همه تفاوت‌ها همدیگر رو درک کنیم و این یعنی قدمی بلند در جهت ایجاد وحدت. شما میتونید با کسانی که با شما تفاوت دارن همدل باشید؟ خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و قطعا همدل هستید، اما همچنان داریم در برنامه امروز، برنامه با هم حرف بزنیم، راجع به همبستگی اجتماعی و همدلی و در کنار اون و در رأس اون وحدت با شما حرف میزنیم. در خدمت جناب آقای دکتر شریفی یزدی هستیم و داریم از حضور ارزشمند ایشون استفاده میکنیم. آقای دکتر، راجع به تأثیر وحدت در زندگی اجتماعی افراد و تأثیرات اون در سلامت روان فردی و اجتماعی هم صحبت کردیم، اما از اونجایی که داریم راجع به وحدت صحبت میکنیم، وحدت ترمیم کننده شکاف های اجتماعی، این دقیقا یعنی چی؟ این چه تأثیری داره واقعا در شکاف های اجتماعی؟ راجع به این بیشتر توضیح میفرمایید برای ما و شنوندگانمون؟
ارزم خدمتون که خب ما دو نوع همبستگی اجتماعی داریم، همبستگی مکانیکی و همبستگی دینامیکی، یا به عبارتی همبستگی که صرفاً بر پایه‌های زور و فشار از بالا به پایین ممکنه شکل بگیره، که این رو ما در اتحاد شوروی شاهد بودیم، امروز در بعضی از کشورهای خاورمیانه متأسفانه شاهدش هستیم. و یه همبستگی اجتماعی، همبستگی پویا یا همبستگی دینامیکیه که از درون میتراوه و زایش داره و کمک میکنه به این که جامعه بتونه به وحدت برسه و در مسیر رشد حرکت بکنه. وقتی که یک جامعه توانمندی این رو نداشته باشه که اختلاف نظرهاش رو بین گروه های مختلف، لایه های مختلف اجتماعی و تک تک آحاد جامعه به شکل مناسبی مدیریت کنه، طبیعتا متاسفانه به سمت شکاف کشیده میشه و اگر ما شکاف رو هم نتونیم درست مدیریت کنیم، یقینا منتج به گسست اجتماعی میشه. بنابراین مقوله اختلاف و تفاوت های اجتماعی بعدش شکاف اجتماعی و بعدش گسست اجتماعی نتیجه مدیریت غلط در یک جامعه میتونه باشه و در زمانی که به گسست اجتماعی میرسه طبیعتا جامعه دچار اضمحلال و فروپاشی میشه. شما این رو در کشور اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودید و امروزه هم ما این رو در کشور اسرائیل شاهد هستیم که اون تفاوت‌ها نه در حد شکاف که بلکه در حد گسست در درون جامعه و طبیعتاً چون این سیستمی نمیتونه دوام بیاره. اما این که ما چه کار باید بکنیم که به این سمت و سو کشیده نشیم، بحث خیلی روشنه و اون این است که همینطور که عرض کردم همه سلایق جامعه رو، همه دیدگاه ها رو، همه تفکرات و اعتقادات رو از میشه خدمتون که همه آداب و رسوم رو ما بتونیم اولا بشناسیم و بفهمیم. مقوله تفاهم اجتماعی در اینجا بسیار نقش آفرینه که به زعم من از سه تا ته تشکیل شده: توانایی تحمل تفاوت ها. یعنی ما اگر این توان رو داشته باشیم که بدونیم که قرار نیست در وحدت دیگران مثل من یا من مثل دیگران بشن، بلکه هر کس با هر فکر و اندیشه‌ای که داره بتونیم در کنار هم با تفاهم زندگی کنیم، همینطور که عرض کردم هدفهای اصلی رو فراموش نکنیم و هدفهای اصلی رو فدای هدفهای فرعی تر و جزئی تر نکنیم، یقیناً تفاوت‌های ما نه تنها باعث خطر نمیشن که میتونه زمین ساز بالندگی در جامعه باشه.
یعنی آقای دکتر اینجا باید پرهیز کنیم از ارزش گذاری بر یک مبنای خاص؟
ما باید به این مقوله توجه داشته باشیم که دیدگاه‌های مختلف در جای خودش میتونه ارزشمند باشه، حتی اگر برخلاف دیدگاه و نظر من باشه. اما نباید چه دیدگاه من و چه دیدگاه دیگران زمینه ای رو برای ستیز، شکاف، درگیری و مشکلاتی از این قبیل ایجاد بکنه که توان رشد، بالندگی و تعالی رو از تک تک آهاد جامعه سلب بکنه. من به هیچ وجه همچین حقی ندارم که تفکر خودم رو به زور به دیگران تحمیل بکنم. اون همبستگی مکانیکی که من عرض کردم چون این کاری انجام میداد، یعنی با ابزارهای مختلف مثل قوه قهریه و قوانین سفت و سخت و شرایط این گونه در برخی از کشورها که دوتاشو من اسم بردم، سعیشون بر این بوده و اونایشون هم که هنوز هستن سعیشون بر این است که همه رو به سان خودشون بکنن، هر صدای مخالفی رو خفه بکنن، هر دیدگاه مخالف نظر خودشون رو به نحو مکانیکی از بین ببرن که به هدفهاشون برسن که تجربه تاریخی نشون داده هرگز موفق نشدن و در نهایت یا باعث فروپاشی سیستم شدن یا خودشون از بین رفتن. در نتیجه ما برای اینکه بتونیم به وحدت واقعی دست پیدا بکنیم باید تعالیم اعتقادی و دینی خودمون رو سر لوحه کار قرار بدیم و این رو در نظر بگیریم که اگر دیدگاه های مختلفی در جامعه وجود داره، صداهاشون شنیده بشه، به موقع به اونها پرداخته بشه، تعامل مناسب و تعاطی اندیشه ایجاد بشه، اعتقادم بر این است که وحدت کامل دینامیکی شکل گرفته، جامعه در مسیر بالندگی حرکت خواهد کرد و انشاءالله به روزی خواهیم رسید که بسیاری از مشکلات موجود رو میتونیم پشت سر بذاریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. نکته طلایی که در گفتگوی این بخش من با جناب‌عالی آقای دکتر خیلی مشهود بود، به نظر میرسه میتونیم اینجا حتی یه آسیب شناسی داشته باشیم که اون همسانسازی یکی از آسیب‌های وحدت و در واقع همبستگی اجتماعی میتونه باشه. آقای دکتر، در شرایط بحرانی هم به نظر میرسه این وحدت و همبستگی اجتماعی خودش کارسازه، مثل همین بحران جهانی کرونا که خب در خیلی از کشورها بر این موضوع مدیریت شده. کشور ما هم که استثنا نیست، خصوصا شاهد این همبستگی اجتماعی بودیم در کنترل ویروس کرونا و رعایت شیوه نامه ها و خب اخیرا سیستم واکسیناسیون که این به نظر میرسه شاید خیلی ملموس و مشهود برای ما این همبستگی اجتماعی. حالا حتما راجع به این صحبت بفرمایید که واقعا در بحران‌ها این همبستگی اجتماعی چقدر به مدد میاد. شاید یکی از اون مواردی باشه که کمک کننده است برای مدیریت بحران.
همبستگی اجتماعی و وحدت محاسن و منافع خیلی زیادی رو برای جامعه در پی داره که یکی از اونها بحث تاب‌آوری اجتماعی یا به عبارتی سوشیال رزیلینس که بر پایه اون یک جامعه میتونه بعد از یک دشواری پایدار و ادامه سختی ها آرام آرام بتونه توانمندی ترمیم خودش رو در ابعاد مختلف پیدا بکنه و از این دشواری ها برگرده. به عبارت ساده تر این که ما بتونیم قوام و سلامت خودمون رو در مواجهه با انواع سختی ها، امروز مقوله کروناست، قبلا مقوله جنگ بوده، بحث گرانی و تورم و بیکاری و امثال اینا، بتونه این رو دوباره به دست بیاره. بنابراین همبستگی اجتماعی و وحدت کمک میکنه به افزایش تاب‌آوری اجتماعی و در تاب‌آوری اجتماعی است که ما میتونیم به سلامت از بحران‌ها عبور بکنیم و جامعه رو هم به شرایط عادی برگردونیم و همین که در یک سطح بالاتری بتونیم با مشکلات بعدی که ممکنه پیش بیاد روبرو بشیم.
خیلی متشکرم. پیرو فرمایش شما آقای دکتر، یه بخشی رو آماده کردین که بخش تاب‌آوریه که دعوت میکنم بشنوید.
فاجعه اینه که تو با پروردگارت کدورت بده کنی و از او دلگیر بشی و دلگیر شدن تمام ناشکریه. یه ناشکری اصلا یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم کمه. این چه سهم مورد دید؟ این یعنی ناشکری. آدم وقتی آدم شاد نیست معنیش اینه که من ناشکرم. حالا صد داده خدای کرور کرور شکر که قبول نمی کنه که شکر به کلمه شکر که نیست. آدم باید با دل خوش باشه. اگر که تو راضی نیستی از این، حالا آدم فقیر شده، کارتو کردی، حالا امکانات محدوده، نباید ناشکر باشی که برای آدم باید شاکر باشه. البته معنیش نیست که آدم کار نکنه، باید طالب باشه بگه که معنیش نیست که آدم از زندگی اونا برکنار بمونه، دلش باید شاد باشه.
من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادم. به نام خداوند بزرگ، عرض ادب و احترام حضور شما عزیزان و مستمعین برنامه. با احترام دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و در مبحث تاب‌آوری در خدمت شما عزیزانم. تاب‌آوری برخلاف تصور عامه به این معنا نیست که فقط آدم‌ها بتونن در برابر سختی‌ها دوام بیارن، بلکه یک ظرفیت، یک ساختار، یک مجموعه است برای برگشت از دشواری‌هایی که به صورت ممتد در زندگی ما وجود داره. و نکته کلیدیش که معمولاً مستتر هست در این معنی عامیانش اینه که توانایی در ترمیم خودمونه. تاب‌آوری یعنی این که ما بتونیم سلامتی روانشناختی خودمون رو در برابر آنچه که به سرمون میاد حفظ بکنیم. این شرایط یا این وضعیت برای ماها میتونه باعث بشه تا ما از رویدادهایی که برامون سخت و دشواره بگذریم و در صورتی که قرار گرفتن در معرض این تنش‌ها و استرس‌های بسیار شدید زندگی ما رو به هم می‌ریزه، با این وضعیت تاب‌آوری بتونیم شایستگی‌های خودمون در زمینه‌های مختلف رو حفظ بکنیم و ارتقا بدیم. تاب‌آوری به معنای توانایی مقابله ماست با شرایط دشوار و یک پاسخ منعطفانه و قابل تنظیم است به فشارها و استرس فاکتورهایی که در زندگی هر کدوم از ماها شکل میگیره. و این نکته رو هم عرض بکنم، این وضعیت به ماها قدرت میده تا بتونیم با مشکلاتی که پیرامون زندگیمون هست و باهاش روبرو میشیم بتونیم یک رویارویی موجه و سالم داشته باشیم و بتونیم بر آنچه که به سرمون میاد فائق بشیم و با جریان زندگی حرکت بکنیم و بتونیم آنچه که به عنوان یک موقعیت‌های پیش‌بینی نشده برای ما صورت گرفته به عنوان موقعیت‌های قابل حل تو زندگی ما شکل بگیره.
از قدیم گفتن یه دست صدا نداره. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میتونیم موفق باشیم که همراه و متحد با هم باشیم، وقتی میتونیم پیشرفت کنیم و رشد کنیم که با هم وحدت داشته باشیم. حالا به نظر شما چطوری میشه با هم وحدت و اتحاد داشته باشیم؟ دعوت میکنم در بخش پایانی گفتگوی من و آقای دکتر شریفی یزدی همچنان با ما همراه باشید برای جمع‌بندی گفتگوی امروزمون. آقای دکتر، رسیدیم به سر وقت راهکارها. بفرمایید برای حفظ وحدت در جامعه و جلوگیری از تفرقه‌های قومی و جمعی چه راهکارهایی وجود داره؟ البته اشاره کردیم برای شکاف‌های اجتماعی که اون گسست‌ها و گسل‌ها رو اشاره کردید، اما راهکارها رو به طور مبسوط اشاره بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
در گام اول باید ما معارضه‌های اجتماعیمون رو در ابعاد اقتصادی، قومی، مذهبی بشناسیم. یعنی گسل‌هایی که در هر جامعه‌ای وجود داره، مخصوصاً در یک جامعه متنوعی مثل ایران که به هر حال ما به لحاظ زبانی، به لحاظ قومی، به لحاظ آداب و رسوم و سنن یک جامعه یک دست نیستیم. قطب‌های مختلف فرهنگی در جامعه ما وجود داره. گام اولمون این است که این گسل‌ها رو به خوبی شناسایی کنیم و راه‌های پر کردن این گسل‌ها رو براش برنامه مشخص روشن مدون داشته باشیم و بعد این برنامه‌ها رو بتونیم اجرایی بکنیم. و در گام بعد آنچه که اهمیت داره، تا جایی که امکان پذیره بر روی نقاط مشترک در این سرزمین ما باید توجه بیشتری داشته باشیم. به هر حال شما می‌دانید که در کشور ما زبان فارسی یکی از مهمترین عوامل وحدت بخش در بین اقوام و طایفه‌های مختلف و شرایط گوناگونه. بنابراین یکی از گام‌های مهم تقویت این زبانه که میتونه همه رو به همدیگه متصل بکنه. نکته بعدی مباحث اقتصادی و عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعیه که ما اگر بتونیم این رو به شکل نسبتاً همسان در سطح کشور پراکنده بکنیم و همه آحاد این سرزمین در گوشه گوشه ایران این احساس رو داشته باشن که مثل بقیه نقاط کشور به اونها توجه میشه، عدم ماندگی هاشون داره جبران میشه، سختی ها و دشواری هاشون داره شنیده میشه و دیده میشه و در جهت اصلاحش گامی برداشته میشه. من معتقد هستم که انشاءالله وحدت پایدار در این سرزمین همان گونه که در قرون متمادی وجود داشته پایدار خواهد بود و هویت ملی به نام ایران و ایران زمین و تمام اقوامی که در این محدوده جغرافیای سیاسی و اقتصادی دارن زندگی میکنن. من بسیار امیدوارم با رعایت این نکاتی که عرض کردم و نکات دیگری که دوستان دیگر خواهند گفت، ما بتونیم آینده خوبی رو برای کشورمون رقم بزنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر شریفی یزدی و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. اما کلام آخر، پیامبر نور و مهربانی در حدیثی در مورد وحدت می‌فرمایند تفرقه موجب عذاب و وحدت مایه رحمت است. تندرست باشید، تنارام و دلارام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم. اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کونیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
تمام کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند. مادران و پدران ایران، شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام نقطه امداد نقطه آی آر و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید. زندگی خالی نیست.
روز پیروزی قدس دور نیست. روزی خواهد رسید که بیت المقدس پیراهن عزت و اقتدار برتن کند و نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد. روزی که شکوفه های امید و ایمان دیوارهای بیت المقدس را بپوشاند و عطر خوش پیروزی همه جا را پر کند. روزی که فروغش تمام دنیا را چراغان کند. روزی که دلهای مشتاق مسلمان بر گرد قبله اول نوای یک دلی سر دهند. روز قدس روز خون و حماسه است، روز مقاومت و ایثار، روز آزادگی و اقتدار، روز شهامت و شهادت. در این روز بار دیگر دفتر ذلت‌بار شکست‌های پی در پی غاصبان اسرائیلی مرور می‌شود و فروغ پیروزی‌های همیشگی جوانان فلسطینی که با دست خالی در برابر بزرگترین غاصبان و ظالمان ایستاده اند چشم همه مسلمانان را روشن می کند. گرامی باد روز قدس و گرامی باد سرزمین فلسطین.